از شما خانم دکتر.
خواهش میکنم، سلامت باشید، انشالله موفق باشید.
ممنونم، همچنین خدا.
خیلی متشکرم خانم دکتر کاونده عزیز. در بحث مشاوره پیش از ازدواج اگر نکاتی باقی مونده سراپا گوش.
سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که نکته های مهمش این بود که ما در اولا انتظارمون در مورد مشاوره ازدواج انتظار معقولی باشه.
بله.
خیلی انتظار نداشته باشیم که یه مشاور پیشگویی بکنه برای ما، یا یه حقایق چیزایی رو که اون طرف داره پنهان میکنه و یا دروغگوی ماهری هست، الان مشاور تمام اون حقایق رو از درون اون فرد بتونه کشف بکنه. نه، یه چنین اتفاقی نمیفته. شما با تحقیق و با بررسی زیاد و با درست جلو رفتن باید اینها رو خودتون متوجه بشید. کاری که مشاور میکنه اینه که به هر حال از اون داده هایی که شما به دستش میدید یه ارزیابی داره.
بله.
ببینه اولا در شما و در اون فرد بلوغ هایی که لازم هست اتفاق افتاده یا نه. تا یه حدی میگم، خیلی انتظار خیلی زیادی نداریم، ولی تا یه حد اقلی رو داشته باشن که بتونن یه زندگی رو بگذرونن. و دوم اینکه ما ببینیم تناسب تا حدی وجود داره یا نه. سوم این که قدرت حل مسئله، حل تعارض و یه سری مهارت ها رو که برای اداره کردن یک زندگی لازمه اینها رو دارن یا ندارن. همه رو ما یه حدودی در نظر میگیریم، نه خیلی حالا انتظار زیادی داشته باشیم.
بسیار.
اینها رو در مشاوره ازدواج ما سعی میکنیم بررسی بکنیم، ضمن این که تلاشمون اینه که آموزش محور جلو بریم که به بچه‌ها در خلال به هر حال اون مشاوره ها جاهایی که میبینیم که لازمه آموزش ها رو بهشون بدیم.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
فرزند آوری یکی از طبیعی ترین و مهمترین مراحل در چرخه زندگی انسان ها به شما میره. داشتن فرزند نه تنها باعث تداوم نسل میشه، بلکه نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده و ایجاد پیوندهای عاطفی ایفا میکنه.
من 32 سالمه، مجرد.
من 55 متأهلم.
من 30 سالمه، 7 سالم که متأهل هستم.
دلیلی که نتونستم تو الان ازدواج کنم شرط مالی، شرط بد جامعه است.
خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا کنن. واقعا هم اینجوره که اگر چنانچه ملت مسلمان، حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امت اسلامی عددشون زیاد باشه، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در اونها وجود داره. یعنی بالاخره وقتی که عده زیاد افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره، اینطور طبیعی است دیگه.
کودکان نماد امید، آینده و پویایی جامعه‌اند و تربیت صحیح اونا تأثیر مستقیمی بر سلامت اجتماعی داره. در بسیاری از فرهنگ‌ها فرزندآوری به عنوان نعمتی الهی و مسئولیتی بزرگ شناخته میشه.
اگر چنانچه جمعیت زیاد باشه، جمعیت کم مقهور واقع میشه. امروز در دنیا اون کشورهایی که جمعیت‌های زیاد دارن به برکت جمعیت‌هاشون به خیلی امکانات دست یافتن. چین یه نمونشه، هند یه نمونشه، با اینکه مشکلاتی هم دارن، اما در این حال خود این جمعیت، جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش، یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش بین‌المللی برای اونها توانسته موفقیت‌هایی رو وجود بیاره.
اولین و مهمترین علت فرزندآوری در سطح اول بحث ماندگاریه که طبیعیه. انسان به طور فطری متمایل به بقا و استمرار وجود خودشه. خداوند حب نفس رو در سرشت بشر قرار داده و از همین رو انسان خواهان ماندگاری در این دنیاست. فرزند بخشی از وجود والدین حساب میشه و از همین رو یکی از راه‌های ماندگاری انسان در این دنیا داشتن فرزنده. البته این مسئله مختص مسلمانان نیست و تمامی انسان‌ها فارغ از دین و اعتقاد به این گرایش طبیعی تمایل دارد.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2018 نرخ باروری کلی در دنیا کاهش داشته و این یعنی کاهش سرمایه انسانی، جمعیت مولد و شوک اقتصادی در سالهای نشندان دور. ایران هم گذار باروری را مثل اکثر کشورهای در حال توسعه در نیمه دوم قرن 20 تجربه کرده است. کاهش مرگ و میر و افزایش باروری که عمدتاً در دهه‌های 50 و 60 اتفاق افتاده است، ساختار جمعیتی ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ایجاد موج جمعیتی بزرگ دهه 60ها شده است. از حدود سال 1420 که دهه 60ها بازنشسته می شوند، جمعیت سالمندان ایران به سرعت زیاد می شود.
بر اساس آمارهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان نرخ ازدواج رو به کاهشه. نمودارهای جمعیتی نشون میدن که از سال 1980 میلادی تا کنون میزان ازدواج در بسیاری از کشورهای اروپایی به صورت مستمر کاهش داشت.
از طرفی طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور از سال 1395 تا 1398 به 330 هزار ولادت کاهش پیدا کرده است. همچنین الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری در همه سنین از جمله گروه‌های سنی 20 تا 24 سال، 25 تا 29 سال و 30 الی 34 ساله از سال 1396 تا 1398 می باشد.
کاهش ازدواج به صورت طبیعی منجر به کاهش فرزندآوری میشه، چون وقتی خانواده تشکیل نشه امکان تولد فرزندم از بین میره. در کنار کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج هم از عواملیه که به کاهش میزان فرزندآوری منجر میشه.
بحث مالی اقتصادیشه،
شرط جامعه هم همینطور که بتونید از پس مخارج زندگی در بر بیاد، این یه بخشه. بخش مخارج خود ازدواج هم هست.
حالا اینکه ازدواج نمی‌کنم، خب یه بخشش حالا برمیگرده که من مثلا چه انگیزه‌ای داشته باشم از ازدواج، چه تایمی رو مناسب ببینم. ولی خب اون چیزی که الان دارم تو بطن جامعه احساس می‌کنم و خود منم نسبتاً درگیرشم، خب برها بحث رفاهی خیلی مهمه.
مهمترین مشکل مشکل اقتصادیه دیگه.
شرط ازدواج سخت شده، هم از نظر اینکه طرف مقابل خواسته ها چطوره،
مثلا مسکن اون در اولویت تمام نیازهایی که به نظر من الان خانواده‌ها نیاز دارن. حالا حمل و نقل نهایتاً حمل و نقل عمومی آدم استفاده میکنه، ولی واقعا مسکن هیچ راهکاری نداره با این قیمت آدم بتونه راحت یه جایی مثلا سکونت داشته باشه، خیالش راحت باشه.
یکی از نمودارهای آماری دیگه افزایش سن ازدواج در بین زن‌ها رو نشون میده. این مسئله از اون جهت اهمیت داره که افزایش سن ازدواج تأثیر مستقیمی بر کاهش توان باروری داره. دو پیامد این موضوع داره. پیامد اولش کاهش احتمال باروری و پیامد دوم افزایش ریسک بارداری برای مادر و فرزنده.
وقتی ازدواج نکردم نمیتونم به فرزند فکر کنم. وقتی شرط اولیه‌اش ایجاد نشده چجوری به فرزند آدم فکر کنه؟
دو تا داشتم، یکیش آسمانی شد، یکی دیگه دارم، یه دختر دارم.
من فرزندی ندارم، دوست دارم فرزند داشته باشم، دو تا سه تا، ولی فعلا شرایط جوریه که نتونستیم.
اینقدر شرایط زندگی الان سخت شده، یعنی هم مسکن هم طرفی به حال اقلام شما سوپرمارکتی رو اگه نگاه کنید چه قیمت روغن مرغ، فضا جوری نیست که اون فرد بخواد بچه داشته باشه.
اونم باید وضعیت اقتصادی خانوادگی خوب باشه. مثلا منی که خودم الان مستاجرم نمیتونم هنوز خود برای خودم یه خونه تهیه کنم، چجوری میتونم بچه‌م ساپورت کنم؟
در آخرم بگم که فرزندآوری یکی از مهمترین اهداف ازدواج و از جمله نیازهای فطری بشره. این میل فطری در تمام انسان‌ها وجود داره و البته در مقابل شیطان تلاش میکنه با کاهش میزان ازدواج و افزایش سن ازدواج میزان فرزندآوری رو کاهش بده. پس سعی کنیم که در دام اون نیفتیم.
من کجا باید بدونم؟ من وقتی ازدواج کردم بچه‌را کجا بدونم چه نیازهایی داره؟
شنوندگان ارجمند، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا و از صحبتهای ایشون بهره مند خواهیم شد. حاج آقا سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آیا آقا بابا، ما در آیات و روایات میدونیم که یک سری محسناتی برای فرزندآوری ذکر شده و همینطور در شرایط حال حاضر، شرایط کنونی بسیار تأکید میشه برای اینکه ما یک جامعه مهدوی پویا داشته باشیم، فرزندآوری بیشتری داشته باشیم برای تقویت جامعه شیعی. ما دوست داریم که در این زمینه صحبت‌های شما رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من جا داره که تشکر بکنم از شما و عوامل زحمتکش برنامه. واقعا اگر دقت بکنیم ما افتخار می‌کنیم که پیرو و اهل بیت علیهم السلام هستیم. افتخار می‌کنیم که در مکتب وحی داریم زندگی می‌کنیم و الحمدلله زندگیمون زندگی قرآنی هست که خدا کنه هرچه بهتر و بیشتر خودمون رو به آیات قرآن نزدیک بکنیم و عمل بکنیم در زندگیمون. یکی از مباحث بسیار ناب قرآن که باید مورد توجه قرار بگیره بحث توکل بر خداست، که اگر ما واقعا تو زندگیمون اهل توکل بر خدا باشیم نتایج اون رو تو زندگیمون میبینیم. توکل بر خدا به انسان شجاعت میده، به انسان قدرت تصمیم گیری میده، انسان رو از ناامیدی نجات میده، به انسان فرصت استفاده از عمر رو بهتر و بیشتر میده. دقیقا شنوندگان عزیزی که صدای حقیر رو میشنون میدونن که حقیر این مطلبی که میخوام عرض بکنم رو تو زندگی خودشون تجربه کردن، از جمله خود حقیر که دارم برای شما صحبت میکنم. هر چقدر خدا عنایت کرد به ما و فرزندی رو به ما عنایت کرد، ما دیدیم دست خدا رو تو زندگیمون دیدیم و هنوزم داریم میبینیم که روزیمون بیشتر شده، هم نشد که بیشتر شد.
بله.
تونستیم به لطف خدا، درست سختی هایی داره اما خدا به زندگی ها برکت میده، روزی اون فرزند رو خدا برای ما میفرسته. من به جوانهای مجرد همیشه میگم، خصوصا به آقا پسرها میگم، مادامی که داری مجرد زندگی میکنی روزی مجردی داره به تو میرسه، اما وقتی که تو با یک بزرگواری محرم شدی و ازدواج کردی، روزی او هم به جیب تو میاد، خدا روزی متأهلی رو نصیبت میکنه. تمام کسانی که تعدد فرزند دارن این رو مطمئنم تصدیق میکنن که از جاهایی که گمانش رو نمی کردن و نمی کنن خدا روزی رو میفرسته، خدا روزی رو میده. من چند وقت پیش به خانواده عزیز و بزرگوار خودم عرض میکردم که قبل از این که من ازدواج بکنم هیچی نداشتم، اما الان که میبینم ازدواج کردم، خدا چند تا فرزند به من داده، میبینم که الحمدلله خدا لطف کرده و من به برکت وجود شما هاست که دارم روزی میخورم. یعنی خدا روزی شما رو میده، اتفاقا من دارم از اون روزی که خدا به شما عنایت میکنه دارم استفاده میکنم. شنوندگان عزیز، مبلغ باشیم برای فرزند آوری، مبلغ باشیم برای تزاید نسل، جوانامونو تشویق بکنیم. چرا اون آقایی که اینجا میخوام مقداری درد و دل کنم، چرا اون آقایی که میاد به همکار خودش خلاصه از سختی های ازدواج میگه، تشویق میکنه رفیقش رو و همکارش رو هم اتاقیش رو که فلانی ازدواج نکنی یا بدبخت نشی ها، یا ازدواج کردی بچه نیاری حالا حالا ها، چرا این فرد از اون لذت هایی که با فرزند خودش برده، از جمله این که وقتی وارد خانه میشه بوسه میزنه بر صورت ماه و ناز و ناب فرزند خودش، خستگی از تنش برون میشه، چرا این رو نمیاد برای دوستان خودش تعریف بکنه؟ چرا اون لحظه ای که با خانومش و با بچه های خودش با فرزند خودش نشسته سر یه سفره، خونه شیرین میشه و بچه نقل و نبات زندگیه، نور و برکت زندگیه، چرا اینها رو نمیاد بگه؟ فقط میاد از اون سختی ها میگه که آقا ما شب رو مثلا بیدار بودیم، بچه نخوابید، اذیت کرد. حالا من چند تا از این مزایا رو خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم نسبت به زمان برنامه و حوصله شنوندگان خوب برنامه. یکی از مزایای عاطفی و روانشناختی فرزند آوری و تزاید نسل معنابخشی به زندگیه. بسیاری از افراد تربیت و بزرگ کردن فرزند رو عمیق‌ترین و معنادارترین تجربه زندگی خودشون میدونن. این حس به زندگی هدف و باور کنید یه مسیر جدیدی رو به زندگی میبخشه. دوم، افزایش شادی و نشاط با وجود تمام چالش ها، با حضور فرزند میتونه منبع شادی، شوخ طبعی و نشاط در خانواده باشه. دیدن جهان از نگاه پاک و کنجکاو یک کودک تجربه منحصر به فرده. سوم، تقویت پیوند عاطفی زوجین. فرزند آوری میتونه باعث تقویت رابطه و ایجاد یک پیوند عمیق‌تر بین زوجها بشه. اونها تو مسیر مشترک والدگری میتونن با هم همکاری و مشارکت عمیق‌تری داشته باشن و تجربه بکنن. چهارم، جلوگیری از تنهایی و انزوا. فرزندان به ویژه تو سالهای بعدی زندگی میتونن حامی و مونس والدین باشن و والدین رو از احساس تنهایی بکاهن و نجات بدن. حالا مزایای اجتماعی که چه برکاتی برای جامعه داره، مزایای رشد شخصیتی، مزایای مهارت‌های زندگی، مزایای اقتصادی در بلند مدت، مزایای جمعیتی، جوانی جمعیت، پویایی جامعه، تضمین آینده کشور، تقویت سرمایه اجتماعی. ببین همه اینها واقعا وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم عجب چقدر مزایا میتونه داشته باشه وقتی که ما فرزند بیاوریم، تزاید نسل داشته باشیم و بتونیم خانه و زندگیمون رو پربرکت بکنیم. و من خواهش میکنم شنوندگان عزیز حتما با توکل بر خدا، با توکل بر خدا این کار مهم و این واقعا امر مهمی که خداوند متعال رو شاد میکنه و باعث شادی دل اهل بیت میشه رو حتما انجام بدن و کوتاهی نکنن و سعی بکنن انشالله با توکل بر خدا زندگیشون رو پیش ببرن. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد جان، لطف کردین از صحبت‌ها و آموزه‌های شما بهره مند شدیم.
پیش میکنم، خدا یار و نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در میدان بهارستان هستم در کنار یک خانواده ای که هم با فرزندانش هم با نوه هاشون هستن. خواهم سلام از کناتون. خوبه؟ چند تا اولاد داری؟
سلام علیکم، خسته نباشید. من دوتا فرزند دختر دارم و دوتا نوه.
درود بر شما. بفرمایید که شیرینی داشتن فرزند چقدر زیر زبان مادر و پدر مزه میکنه؟
حقیقتا هیچ سرمایه ای بالاتر از فرزند نیست. واقعا آدم به این که فرزندان متعدد داشته باشه و واقعا زیاد داشته باشه هیچی بالاتر از این موضوع نیست. و این که واقعا من با هر کدومشون که هر وقت صحبت میکنم، حالا میگن فرزند خودش شیرینه اما نوه شیرین تر از اون. و به حمدالله از برکت این دوتا دختر صاحب دوتا نوه هم شدم الحمدلله و خیلی هم راضیم.
درود بر شما. شما حالا چه زرشون قدیمی تر از ما هستید، بفهمید که دوتا کم نبود؟
حقیقتا خیلی کم بود.
یعنی شاید پشیمون هم باشی داره؟
بله، ما خب خیلی دوست داشتیم که فرزندانون بیشتر از اینها باشه، ولی خب متاسفانه با توجه به تغذیه و شرایط حالا جسمی و اینها انگار که و مشغله‌ای که داشتیم انگار
سیاست‌های اشتباهی که در دهه 70 بود فرزند کمتر زندگی بهتر.
100% اون هنوز نمود داشت، اما برای ما شخصا نه، چون ما هدفمون این بود که حتما فرزند داشتن خیلی برکت داره و اینکه خیلی خوبه. ولی خب اون سیاست‌هایی که متأسفانه واقعا خیلی تو این روند تاثیرگذار بود توی خانواده‌های مختلف ایرانی.
درود بر شما. من یه سوالی از دخترتون بپرسم. خانم سلام، حالت خوبه؟
سلام، متشکرم، ممنون.
شما چند سال دارید؟
15.
بچه های خوهرتون نگه میدارید؟
بله، با افتخار.
شما از این که یعنی یه خواهر بیشتر ندارید ناراحت نبودید؟ به مادر پدر نگفتید که مثلا یه برادری یه چند تا خواهر برادر دیگر رو مثلا بیارید؟ به این هیچ وقت فکر نکرده بودید؟
چرا، حتما. چون من خودم واقعا دوست داشتم که لذت برادر داشتنم بچشم، ولی خب دیگه بالاخره با اون مشکلاتی که بود حالا نشد که فرزندان بیشتری مامان بابا داشته باشن. و خب به نظر من هر چی که بچه بیشتر باشه اینا با هم دیگه بزرگ میشن، خاطره هایی میتونن قشنگ بسازن و همینطور بزرگ شدنشون راحت میشه، دغدغه هاشون کمتره.
انشالله که خدا به شما در آینده اولاد صالح بده. متشکرم از وقتی گذاشتید. خدا نگهدارتون باشه.
عزیزان شنونده، گفتگو عنصری اساسی و حیاتی در استحکام خانواده به شمار میره. بنیان خانواده مستحکم در حالی ایجاد میشه که اعضای اون صحبت کردن با هم رو دوست داشته باشن، اصلا دوست داشته باشن با هم صحبت کنن، از همنشینی و همصحبتی با هم دیگه لذت ببرن و هیچ جمع و کار دیگه رو به کنار هم بودن ترجیح ندن. نه اینکه از هم فراری باشن، سرشون تو گوشی باشه، سرشون تو تلویزیون باشه، توی هر چیزی، کتاب، کار، صنایع دستی، و بخوان که از گفتگو کردن پرهیز کنن، فراری باشن از گفتگو کردن، خدای نکرده. خانواده جایگاهی برای ارتباطه و گفتگو توی خانواده باعث ایجاد ارتباط میشه. قطع ارتباط کلامی در خانواده یا کم شدن رابطه با افزایش ناراحتی‌های روحی در بین افراد خانواده همراهه. در گذشته افراد خانواده با توجه به اهمیت این موضوع، این همراهی و همنشینی رو با مجالس شب نشینی فامیلی به وجود می آوردن، اما امروزه این کار کمرنگ تر شده و واقعا لزوم پاسداشت سنت‌های قدیمی ایرانی بیشتر حس میشه. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه، در برنامه قبل درباره مهارت‌های گفتگو در خانواده از زبان جناب آقای دکتر اصغر کیهانی مطالب مفیدی رو شنیدیم. دعوت میکنم که در همون راستا و در همون باره ادامه صحبت‌های آقای دکتر کیهانیا رو با هم بشنویم و بهره‌مند بشیم.
دو جلسه قبل راجع به قوانین مذاکره یا هنر مذاکره صحبت کردم و در رابطه با روابط زناشویی و چیکار کنیم که ما در این روابطمون ایدئال باشیم، زندگی آرمانی ما خوب بچرخه. جزئیاتی رو گفتم، حالا میخوام خود هنر مذاکره کردن رو بگم. اما قبل از این به دو اصل و دو فرمایش دو تا روانشناس مهم اشاره میکنم. یک، گفته آلفرد آدلر، ایشون روانشناسه، میگه انسان رابطه گراست، انسان اجتماعیه، انسان نیاز به حشر و نشر داره، انسان نیاز به گفتگو داره. زن شوهر نیاز دارن که گفتگو کنن، با هم حرف بزنن. آلفرد آدلر، او هم ببخشید اریک فرام هم حرف دیگه میزنه. او میگه انسان از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا اون دمی که از دنیا میره تنهاست، نیاز داره به نفر حرف بزنه، هر کاری هم میکنه برای رفع تنهاییش. خب زن شوهر اصلا برای چی ازدواج کردن؟ برای که بتونن با هم حرف بزنن، با هم باشن، هم دم باشن، کنار هم باشن، مونس باشن، حامی باشن، پشتیبان باشن. شما نمیدونید یک زن وقتی که مردش در مقابل همسرش، شوهرش، در مقابل خانوادهش، از زنش، از همسرش، از گرامی بانویش دفاع میکنه، این زن چه لذتی میبره. و همینطور زنی که در مقابل خانواده خودش مدافع شوهرشه، وقتی به گوش مرد میرسه چه لذتی میبره. این میشه حامی بودن، پشتیبان، پشتیبان بودن. نه متعصبانه ها، نه اینکه ما بدون منطق و از روی تعصب دفاع کنیم، اما معقولانه حق داریم دفاع کنیم. وقتی مادر ما داره دخالت میکنه باید بیستیم، خانم باید بیستی جلوی مادرت. و شما آقا وقتی مادر گرامیت، خواهر عزیزت داره در زندگی تو مستقیما دخالت میکنه، بیست، بس کنید آقا، بس کنید خانم، اجازه بدید من خودم زندگی کنم. نمیشه حمایت، نمیشه حامی بودن، نمیشه پشتیبان بودن. خب حالا آمدیم یواش یواش از این مقدمه کوتاه هم میگذاریم و میرسیم به مذاکره کردن. هر کس هر کاری میکنه یه وسیله داره، درسته؟ قبول دارید؟ مثلا نقاش یه مدادی داره، یه بومی داره، یه قلم رنگی داره. آقای دکتر دندون ساز و دندون پزشک اسباب و کاری داره، میزنه تو دندون ما قش 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 صدا میکنه، وسیله ای داره دیگه، وسیله کارش اینه. هر کاری نگاه کنید، اون که با کامپیوتر سر کار داره، اونم دستگاه عریض کامپیوتر جلوش. تو مذاکره کردن، تو حرف زدن، درست مثل قضا خوردن دیگه. قضا خوردن اگه تو قاشق چنگال بر نمیداری، با قاشق چنگال قضا میخوری. اسباب کاری داری دیگه، حتی اگه با دستت هم قضا بخوری باز این اسباب کار توست، دستت. مذاکره کردن چیکار میکنی؟ با زبونت حرف میزنی، با یک قطعه گوشت 80 گرمی به نام زبان با این حرف میزنی، با این ارتباط قرار میکنی. پس هنر مذاکره کردن در نحوه به کار انداختن همین گوشت 80 گرمی است. حالا ببینیم این گوشت 80 گرمی که اسمش زبانه چیه؟ یه خود بیشتر راجبش صحبت کنیم. اول به زبان فارسی اشاره میکنیم. زبان فارسی میگه که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. با یه کلمه هر، با یک صحبتی درگیری میشه، پرونده برات ساخته میشه، ندونستی چی بگی، کنترلش از دست دادی. یا در زبان فارسی دوباره میگه که چی؟ زخم شمشیر خوب میشه اما زخم زبان خوب نمیشه. چی میگه داره این زبان فارسی؟ زخم شمشیر خیلی عجیبه، خوب میشه اما زخم زبان. خب بله دیگه، زخم شمشیر یه طول درمانی داره از مثلا 2 ماه، 1 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، اما زخم زبان یه عمر میمونه. با چی گفتی؟ با همین گوشت 80 گرم. پائولو کویلو رو میشناسید؟ دانشمندی است، کتابای زیادی هم در ایران داشته، ترجمه شده. یه جمله خیلی جالبی میگه، میگه که در بین سلاح‌های سهمگین زبان کوبنده ترین، ویران کننده ترین است. چرا؟ دلیل میاره، میگه خنجر رو اگه به کارش ببریم یه آثاری میذاره، یه خونی را میندازه. زهر رو ما میتونیم بشناسیمش، ازش احتراز کنیم. نیزه اگه طرفمون پرتاب میشه از دور میتونیم ببینیمش، احتراز کنیم، جامونه عوض کنیم، نذاریم به ما بخوره. اما زبان چی؟ تلخه، آرامه، سهمگینه، ویران کننده است. بله، کنترلش آسان نیست اما شدنی است. با چی؟ با تمرین. انشالله که لحظات خوشی داشته باشید.
شنوندگان و همراهان گرامی، برنامه بنیان فردای امروز رو شنیدید. امیدوارم که بنیان زندگیتون رو، بنیان فردای زندگیتون رو جوری بچینید که تا ابد خودتون کیف کنید، لذتشو ببرید و همینطور نسل‌های بعدی رو پرورش بدید که اونها هم موفق و پیروز باشند. براتون بهترین ها رو از خداوند مهربان آرزو میکنیم. سربلند و پیروز باشید، زندگیتون سرشار از عشق و آرامش. خداحافظ.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون، یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی. با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و دوسی صبح به تن کردیم